أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از شبهاتی که مربوط به حکومت دینی است این است که چون اختلاف قرائات و برداشت‌های گوناگون از دین راه دارد، قرن این به تنازع و چالش و تنش و اینها منتهی خواهد شد. بهتر است که مناسب با قداست دین آن است که در مسائل حکومت دخالت نکند. این شبه در تمام مکاتب و احزاب و جناح ها راه دارد، خواه بر اساس تفکر سکولاریسم بمانند یا بر اساس حکومت دینی بمانند. این همیشه بود و هرگز نمیشه گفت به این که افراد یکسان فکر بکنن یا کسی که متصدی حکومت است او مرضی همه مردم است. در برابر قدرت یه عده موضع میگیرن، این امر طبیعی است، حالا حق یا ناحق. اگر اون حاکم پیغمبر باشه صلی الله علیه و سلم، موضع گیری از راه نفاق شروع میشود. این همه منافقین با وجود واره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم درگیر شدن، اونجا سخن از اختلاف قرائت نبود، سخن از اختلاف برداشت نبود. با اینکه سخن از ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها بود، معذالک با او درگیر بودن، منتها به نام نفاق، نه به عنوان اختلاف قرائت. بعد هم وقتی نوبت به حضرت امیر سلام الله رسید، با اینکه برای اونها مسلم بود که وجود مبارک علی ابن ابی طالب سلام الله علیه قرآن ناطق است، اونجا گاهی سقیفه، گاهی بیعت، گاهی شورا، گاهی مصلحت و مانند اون رو درگیر میکردن و با وجود مبارک حضرت امیر و مخالفت برمیخواستن و وجود مبارک حضرت امیر مادامی که به عنوان مشک کشه و آب کشه و خرما کشه و آرد کشه فقرا و ضعاف و ایتام و ارامل مطرح بود، محبوب بود. اما به اون وقتی که شمشیر دست گرفت و قاتل امرو انتر شد، در برابر او ایستاده و الان هم همون حرف است. وقتی که سخن از آن است که وجود مبارک علی ابن ابی طالب مشک آب میکشید و نمیدونم انبان خرما و آرد برای ایتام و ارامل هم میکرد و عضو کمیته امداد بود، محبوب بود. اما وقتی سخن از آن است که جمل و نهروان را در اداره میکند، با خود استنبی هم درگیرن. اونجا دیگه اختلاف قرائت نبود، دیگه رو در رو بودن، با اینکه همه شنیده بودن که حق با علی ابن ابی طالب است. مطلب دیگر اون است که این اختلاف قرائت ها باعث پویش هم، حالا به هر معنی که تفسیر بشود، باعث پویایی دین است. یه وقت هست کسی میگوید چون برداشت من از دین این است به برداشت فرون شخص از دین این است، من حتما باید قیام بکنم، براندازی کنم. این را در خود قبلن اشاره شد که تو کتاب فقه اصول و همچنین فقه در بحث اجتهاد تقلید مطرح کردن که اگر دو تا فقیه دو تا فتوای مخالف داشتن، این اگر کار مشترک نداشتن که هر کسی فتوای خودش عمل میکند، مقلدی هر کسی هم فتوای مرجع خودش عمل میکند، و اگر خواستن یک کار مشترک انجام بدن، اونجا هم راه حل ارائه کردن که اگر دوتایی خواستن عقد نکاح بخوانن یا عقد بیع ایجاد کنن یا یکی امام جماعت بشه و دیگری مأموم، اونجا هم به شرایط خاصی دارد که باعث چالش و تنش و امثال ذلک نخواهد شد. چون ضمن اینکه فقاهت مطرح است، عدالت هم مطرح است. شما این اختلاف قرائت را در غاریان فرض کنید که انسان‌های متدین و عادلند. یک عادل هم از درون به فقه نگاه میکند، هم از بیرون میگوید که واجب کفایی است، این دارد انجام میدهد، بر من دیگه واجب نیست که رأی خودم را حالا علن کنم و عمل کنم و مردم تحمیل کنم که، و من هم که به صورت قطع وجدانی این برداشت را ندارم، من به عنوان اجتهاد برداشت دارم. خب او هم مجتهد است، مثل من هم مجتهد در این کشور کم نیست. یه آدم عادل خودش در کتاب اجتهاد و تقلید اینجور فتوا میده، تو فقه این حرف میزنه، تو اصول این حرف میزنه، که یک فقیه عادل میگوید من کتاب نوشتنم آزاد، درس گفتنم آزاد، نقد و بررسیم آزاد، اشکال کردنم آزاد، ابطال کردنم آزاد، اما تصدی و اجرا واجب کفایی است. اگر دیگری که من بل کفایی است به عهده گرفت، از من ساقط است، من حق ندارم دخالت کنم بیش از این. حق تدریس دارم، حق تصنیف دارم، حق تألیف دارم، حق نقد دارم، حق بررسی دارم، اما حق قیام ندارم. برای این که او هم مجتهده، من هم مجتهدم، این هم که کارم که واجب کفاییه. واجب کفایی هم وقتی کسی قیام کرد از دیگران ساقطه، من هم بیش از این تکلیف ندارم. اگر چونچه در همه اینها فقاهت و عدالت شرط است، محصولش همینه، چون که در اختلاف فتوا بین مراجع با همین وضع حل میشه. این خود این بزرگواران هم تو بحث اجتهاد تقلید از همین راه مشکلشون حل کردن. حالا اگر کسی وضع نماز میت طوری دیگه میدونه، یک کسی با فتوا خودش داره برای این میت اینجور نماز بخونه، این آقا هم باطل میدونه، به دوزاره و هم بزنه، چون ایشون که باطل میدونه رو اصول اجتهاد باطل میدونه، اونن که آقا صحیح میدونه رو اصول اجتهاد صحیح میدونه، هیچ کدوم قطع ریاضی ندارن. وقتی اجتهاد است، اجتهادم حجت شد در بخش اجرا، یکی سی قیام کرد از دیگری ساقط است دیگه، دیگری تکلیفی نداره. بنابراین اون کسی که میخواد دسیسه کنه، بهانه کنه، در عصر پیغمبر صلی الله علیه و سلم دیگه با که اختلاف قرائت چیز نبود، با او درگیر. در عصر علی ابن ابی طالب سلام الله علیه با که اختلاف قرائت به اون صورت نبود، با او درگیر. اگر کسی نخواهد بهانه کنه، دیگه با امام هم میسازه، با انقلاب اسلامی هم رهبری امام هم میسازه، برای اینکه بسیار خوب بالا فتوای شما مخالف فتوای امام. ولی تصدی واجب کفایی است، یک کسی که قیام کرده از دیگران ساقط است، شما هم که قطع ریاضی نداری. خدا رحمت کنه شیخان استاد مرحوم آقای حکیم الهی قمشهری رو، ایشون خب هم در فلسفه مشا هم در فلسفه یک مطالعه بودم در توامندی بود، گفت طوری بعضی ها اشکال میکنن به حکما که گویا الان از کنار پوستخت امام صادق سلام الله علیه آمدن. خب تو هم چهار تا روایت دیدی، این چهار تا رو ما هم دیدیم، این تو نیست که حالا تو از کنار مصلای امام صادق آمده باشی، از کنار جانمازش آمده باشی که خبر وحی رو بیاری، که تو هم مجتهدانه برداشت داری، دیگری هم همین رو داره. دیگه به هم زدن اوزا به اون اختلاف قرائت بر نمیگرده. اگر کسی فقیه هست، اگر کسی مجتهد است، اگر کسی عادل است، میگه مرز تکلیف من تا اونجاست که تدریس کنم، تألیف کنم، کتاب بنویسم، اشکال کنم، ابطال کنم، اثبات کنم، بقیه دیگه تکلیف من نیست، چون تکلیف از من ساقط شد، چون یه دیگه کسی که باید کفایت داشته باشد کفایت کرده، من به کفایه قیام کرده و از من ساقط است. اگه اجتهادی باشه بله، حق نداره. اگه از کنار پوستخت امام صادق آمد باشه بله، اینجور که نیست که. این هم چهار تا روایت دیده، اون هم چهل تا روایت دیده، اینجور نیست که حالا مثلا بگیم امام این روایت ندیده یا این آقا دیده. فرمایش شیخ بن استاد مرمای الهی قمشه اینه که این روایت ما هم دیدیم، اساتید ما هم دیدن، شما ما را این روایت برخورد کردی، یعنی شما الان از کنار جانماز امام صادق آمده که میگه دین این رو میگه، خب ما هم همین رو دیدیم دیگه. اگر یه وقتی قطع لذا شما میدید تو بحث اجتهاد تقلید بین قطع ریاضی که از اون عنوان قطع وجدانی یاد میکنن، با علم فقیهانه و مجتهدانه فرق گذاشتن، که اگر او علم وجدانی داشته باشه که شما صدر و ساقه فقه رو بگردید، به استثنای ضروریات که نیازی به تقلید ندارد و کسی در اونجا از کسی تقلید هم نمی کنه، خیلی کم اتفاق می افتد که شما یه چیزی رو به فقه اسناد بدید که نظیر دو تا چهار تا باشه در غیر ضروریات. چون اگه ضروری باشه خب همه یا نور میفهمن اون مشتده میره میفهمن. میمونه نظری. نظری هم تو باب اشتها و تقلید فقه گفتن، تو باب اشتها و تقلید اصول گفتن، تو اوائل عربه که رساله عملیه هست برای طلبه ها نوشتن گفتن، دیگه مراجب جواهر نمیخواد، همین رساله عملی یعنی عربه، که اگر دو تا مشتهدی خواستن یک کار مشترک انجام بدن تکلیفشون چیه. اینجا هم قابل تفاهمه، این را فقه پیشبینی کرده. بنابراین یه وقتی کسی خود را وحی منزل بداند و بگوید من الا ولا بد به منزله کسی هستم که معاذ الله ما ینتقان الهوا، این که نیست. میمونه اجرا. اجرا هم که واجب کفایی زید الا قیام کرده، زید که فقیه هست عادل هم هست، قیام کرده از بنده و شما ساقته، باید مشورت بکنیم میکنیم، باید درس بگیم میگیم، باید اشکال بکنیم بگیم، باید پیام خصوصی بدیم بگیم، بگیم نامه خصوصی بنویسیم بگیم، صریحا بهش بگیم ما داره خلاف میری، اینم میگیم. اما از این به بعد دیگه نه وظیفه ماست، نه ما گفتن این کارو بکنید، نه مصلحت است. بنابراین این که میگن مرگ بر ضد ولایت فقیه، بنش هم این است. اولی که این شعار در آمده سوال کردن که چرا این حرف. یه وقت از شعار کسی میگه که من ولایت فقیه رو قبول ندارم. خب قبول ندارد، دیگه ضد ولایت فقیه نیست، یه فقیه است مجتهد، نظر شریفش اینه که فقیه ولایت نداره. خب ندارد. ضد ولایت فقیه اینه که شروع کرده براندازی این نظام، در تضاد با اینه. اگر کسی ولایت فقیه را وکالت فقیه بدونه، خب بدونه، کتاب بنویسه به ولایت فقیه هم ابطال بکنه، کسی کاری با اون نداره. که کسی کتاب بنویسه اشکال بکنه، نقد بکنه ادله ولایت را، بگه این حسبه است ولایت نیست، خب آزادش این که کسی نوشتن و مینویسن، این نه حرف اول نه حرف آخر. این رواج فقه هم در همینه، این هم کسی کار بونه داره. یکی نه حالا میخواد قیام بکنه این نظام را که بر اساس ولایت فقیه قانون اساسیش تدوین شده، این را براندازه، میشه زد. وقتی تضاد شد این مشکل بشه میاد. قبلا هم از مرحوم آقای ناین رضوان الله علیه اون رساله تنبیه الامه و تنزیه المله، از اون رساله خوندیم که ایشون فرمود به این که این عبارتش هم خوندیم اون روز، که اگر حکومت دینی شد، نظام اسلامی شد، فقیه جامعه شرایطی حضور پیدا کرد، اون قانون اساسی به منزله رساله عملیه است، یعنی واجب بر مردم، یه رساله عملیه است واجبه. از اینجا یک سوال دیگری که مطرح شده بود پاسخ خودش میگیره، و اون سوال اینه که دین رو باید عرفی کرد. معنای عرفی کردن دین اینه که چی ما بخواهیم که نخواهیم دین عرفی شد، برای اینکه در بخشی از نیازهای کشور دین برنامه نداشت، از اندیشه بشری کمک گرفت. در بخش دیگری که دین برنامه داشت، نتوانست یا نخواست یا نشد پیاده کند، بازم اندیشه بشری پیاده کرد و پیاده شد. یا ما تابع این تفکر سکولاریزمیم، یا این روند را باید بپذیریم که اگر خود اندیشه درست نباشد به این سمت داره میرویم که رفتیم، برای اینکه بخشی از شؤون کشور را که دین نتوانست اداره کنه، برنامه نداشت، از برنامه های بشری کمک گرفت، بخش قابل توجهی هم که برنامه داشت اون رو یا نتوانست پیاده کنه، یا نخواست پیاده کنه، یا نشد پیاده کنه، بالاخره اندیشه بشری عهده‌دار بود و حرف آخر زد. پس اگر مکتب سکولاریسم حق نباشد، این روند روند سکولاریسمی است و حق این خیال باطل. یکی از پیامدهای تلخ تحریف عقلم همینه. در تمام این مدت هیچ جا اندیشه بشری پیاده نشد، اونجا که علم و استدلال پیاده کرد اون حجت خدا بود، اندیشه الهی بود، امانت خدا بود، اینکه بشر از خود چیزی نداشت، این چراغ است که ذات اقدس الهی در نهان او گذاشته. یه آیه‌ای در قرآن، یه روایتی در مجامع روایی، یه چراغی هم در درون، هر سه کار خداست. کی گفت این اندیشه بشریه؟ چرا اگر کسی مخالف این برهان عقلی عمل بکنه جهنم میره؟ اگر این حجت خدا نیست و اگر این نظیر صحیح زرار نیست، چرا انسان جهنم میره؟ اگر یک مسئول برند پایه رو مسائل ریاضی بر او حل شد که در اینجا جز حد بتونی صدهای دیگر کارآمد نیست، ولی عالمان آمده صد خاکی درست کرده، بعد آفرف پیدا شده، خب تنها دنیا نیست که او رو وادار کنن پرونده بسازن، زندان و شلاق و اختراس بکنن، پولش بگیرن، که این جهنم هم داره دیگه. چرا جهنم داره؟ برای اینکه اون چراغی را که به منزله صحیح زرار است و ذات اقدس الهی در درون او گذاشته به نام عقل، این چراغ را ندی، این چراغ را بی اعتنایی کرد، این حجت الله را پشت پا زد، در جهنم میره. اگر مرحومای نانی به صراحت گفت که قانون اساسی منزله رساله عملیه و فتوای علماست، برای اینکه این قانون اساسی بخشش از آیات قرآنه، بخش که حجت خداست، بخشش از روایات اهل بیت که حجت خداست، بخشش از کارشناسی کارشناسان عاقل خردورز است که اینم حجت الله است. اگر عقل حجت الله است، اگر ما نباید عقل را تحریف بکنیم و این را از ادله دین جدا بکنیم، اگر عقل و کتاب و سنت هر سه جزء ادله دینم، و اگر مجتهد کسی است که از هر سه در راه باز کند و مجتهدانه این ابواب سگانه را بررسی کند از درون و بیرون، بنابراین تا حال یک نمونه هم پیدا نشد که دین بشه عرفی. نه سکولاریزم حق است، نه این روند سکولاریزم. ما به اون طرف نرفتیم که دین را عرفی بکنیم یا دین را بشری بکنیم. کجا بشریه؟ اگر یه چیزی هوا و هوس بود، بله بشریه. اگر چیزی برهان عقلی بود که هدایت خدا بود که فالهمها فجورها و تقواها، اگر یه چیزی نور بود که امانت الهی است، اگر چیزی خود و نیرنگ و دسیسه بود، بله اون مال خود انسانه. هیچ کس مجاز است که بگوید این برهان عقلی که من پیدا کردم این بشری است یا نه، این حجت خداست که من داده و من در برابر این مسئولم. اگر مسئولم، پس این منزله روایت صحیح معتبر است. پس تا کنون به عنوان یک نمونه هم این نظام عرفی نشد تا ما بگوییم که یه بخشی که دین برنامه ندارد، اونجا هم که داشت نشد پیاده بشه، اونجا هم که داشت اگر نشد پیاده بشه رو قانون تزاحم پیاده شده، نه اصلا پیاده نشد. خب شما تزاحم را تو اموال شخصی داری، تو اعضای بدن شخصی داری، تو اموال عمومی داری، تو اعضای بدن عمومی داری، وقتی که بنا بشه قلب رو بشکافن بندازن دور یا دست رو بندازن دور، خب همه عقلا میگن بالاخره این دست بنداز دور قلب باشه. اگر در اتاق عمل هیچ چاره ای نشد نیست مگر اینکه یا دست این بیمار را قطع کنن یا قلبش، خب چیکار میکنن؟ دستش قطع میکنن دیگه. همون طوری که تو اموال این طوره، تو ابدان این طوره، همون طوری که تو مسائل فردی این طوره، تو مسائل جمعی هم همین طوره. این دینه. حالا اگر کسی در اتاق عمل گفت نه قلب این شخص از کار بندازید، آیا جهنم میره یا نمیره؟ حالا ممکنه در دنیا کسی متوجه نشه و در قیامت جهنم میره یا نمیره؟ چرا جهنم میره؟ برای اینکه اون عقل حجت خداست. حجت خدا گفته اند تزاحم قطع قلب و قطع دست، قطع دست او مقدم است و چون قلب اهم است رو نگه داری. حالا اگر کسی در از کشتی، همون مثالی که دیروز زده شد، یا هواپیما یا وسیله نقلیه دیگه، اون کسی که مسئول این کشتی است که این رو به بندر برسونه، به ساحل نجات برسونه، اگر دید سنگینه میتونه مسافر رو بندازه تو دریا؟ یا اول باید این ساگا رو بندازه تو دریا؟ حالا اگر برای اینکه کشتی سالم باشه چهار تا مسافر انداخت تو دریا، آیا در قیامت جهنم میره یا نمیره؟ این دیگه آیه نمیخواد، این دیگه صحیح زرار نمیخواد، این رو عقل میخواد. عقلم حجت خداست. اگر عقل حجت خداست و اگر در تمام موارد گفتن که مسئولین ما باید هم متخصص باشن هم متعهد، برای همین جهته، بنابراین هیچ جا امر دینی عرفی نشد. نه اینکه هر کاری که بشر میکنه شرعی است. بشر اگر با برهان عقلی داره حرکت میکنه، یک سومی از ادله شرع پیش اوست، حتما باید با کلیات، با خطوط کلی قرآن بسنجه، حتما باید با کلیات روایات و سخنان حضرت علیه السلام بسنجه. مثل این که اگر روایتی هم برخورد کرد، باید با عدل عقلی بسنجه که آیا میسازی یا نمیسازی. حالا یا ظاهر روایتی معاذالله اگر داری که فلون پیامبر فلون کار کرده است، اگر برهان عقلی بر اثبات انبیاء علیه السلام قائل شده است، خب ظاهر روایت باید توجیه بکنه. یه حرف لطیفی مرحوم شیخ انصاری تو رسائل داره دیگه، که اگر این روایت رو ما نتوانستیم معنیش بفهمیم و تأویل کنیم، این رو طرد میکنیم. این حرف بلند مرحوم شیخ انصاری است در همون کتاب قطع رسائل دیگه. خب این چنین نیست که تمام حجت شرعی به روایت خلاصه بشه یا تمام حجت شرعی به آیه خلاصه بشه. عقل است و قرآن است و اعتراض، این سه تنهایی هر کدام حرف خودشون میزنن، جمعن هم حرفشون میزنن. کار مجتهد همین چهار تا کاره، یعنی براهین عقلی یک، تفسیر دو، روایات سنت معصومین سه. جمع اینها رو نهایت جمع بندی کنه، روابط اینها رو بررسی کنه چهار، این کار کرد بشه مجتهد. بنابراین به عنوان نمونه اگر در تضاهم هم شد که اهم و مهم هم خود دین گفته. خب پس اگر کسی بگوید بگید که نه اختلاف قرائت هست، خب بله اختلاف قرائت هست، پاسخش هم همینه، همون که تو جریان مرجعیت هست، تو جریان نکاح هست. حالا الان در جریان نکاح، این همه نکاح هایی که واقع میشه، اختلاف براجع در سیاق عقود هست، اینا میان به هم میزنن اوزارو، یا میگن اصلا من که دلیل وجدانی بر بطلان اون کار ندارم، که من مجتهدم، اون آقا مجتهدشون فارسی رو کافی میدونه. حالا من بگم این عقد، اون عقد باطل است و این زن دوباره میتواند همسر دیگه بگیره، اینطور که نیست که. در امور اجرایی هم وقتی کسی قیام کرد از دیگری ساقط است. حالا گاهی ممکن است احیانا یه جایی چارت اشتباهی و امثال زارک پدید بیاید، این همه جا هست به همه که همیشه هم بود، این اختصاصی به یک مکتب و مانند اون ندارد. پس و اما این که گفته شد که آدم ببینه دیگران حق دارن از نظر معرفت شناسی، چون یکی از بحثایی قبلا اشاره شد این بود که یک کسی اگر فقیهانه به یک نتیجه رسید که این شی حلال است و فلان شی حرام، بعد حالا میخواد قیام بکنه، این مادامی کار فقیهانه در انجام میداد کارش معقول است و مقبول، اما وقتی میخواد قیام بکند باید یک کار معرفت شناسی هم بکنه، بگه تنها من که نیستم، این هم فقها هم هستن، تو بخش اجرایی مصلحت هست که من این نظام را به هم بزنم، بلوا ایجاد کنم. این میشه کار اجرایی. تو کار اجرایی باید انسان ببینه که اکثر عقلا چیکار میکنن. تو بحث‌های علمی سخن از اکثریت اقلیت نیست، تو بحث‌های علمی مدار برهان است، خواه برهان عقلی، خواه برهان قرآنی، خواه برهان روایی. این که میگن اکثریت هرچه گفت معتبر است، تو مسائل اجراست. در مسائل اجراست که تضاهم اونجا راه پیدا میکنه، وگرنه تو اندیشه ها که استکاک نیست. این اندیشه ها و آرا چون مجردن تضاهمی در نشأه مجردات نیست. حالا کسی نظرش اونه، دیگری هم نظرش مخالفه. وقتی بخواد اجرا بشود تو عالم طبیعته، عالم طبیعت عالم بسته و مدار محدودی است. اینجا جای تزاحمه. در عالم تزاحم این شخص باید فکر بکند که منم یک نفرم، دیگرانم هستن، اونم بیشتر از منم، و در بخش اجرا باید ببینیم اکثری چی میگه. این رو هم عقل میگوید که در کارهای اجرایی ببین اقتدار ملی به کدوم طرفه. گاهی هم در بحث ها مثلا نوشته میشه که وجود مبارک از تعمیر برای دین حکومتی قائل نبود، یا مثلا برای خودش حکومتی قائل نبود، تابع رأی مردم بود، تابع بیعت مردم بود، تابع موافقت مردم بود. این هم یه خلطی بین ثبوت اثبات است از یه طرف، بین مسئله حکومت دینی و اجرا و اقتدار بلیس از طرف دیگر. یه وقت هست یه کسی از طرف ذات اقدس اعلام مبعوث شده است ولی قدرت اجرا ندارد، خب تکلیف هم ندارد. کم نبودن انبیایی که در تمام مدت عمر فقط یه خانواده در اون شهر به اینا ایمان آوردن. فما وجدنا فیها غیر بیتن من المسلمین. این گذشته از این که مفید وحدت است، این تنوینش هم تنوین تغییره. فقط یه خانواده به ایمان آورده، خب این پیغمبر قدرت قیام ندارد که، اما این کارش کرده. ولی غیر از یه خانواده کسی به ایمان نیاورده دیگه. در چنین وضعی که او وظیفه بهش از این ندارد که. وجود مبارک از تعمیر در اون ربع قرن تقریبی وضعش این بود، نه که حالا بعد از قتل عثمان خلافت از تعمیر مشروعیت پیدا کرده باشد. نه، به اقتدار رسید. حضرت فرمود لولا حضور حاضر به قیام الحجه وجود ناصر، من این رو مثل گذشته رها میکردم. پس نباید بین مقام ثبوت و اثبات خلق کرد. گذشته گذشتی که ما هنوز به اون وارد اون مقام نشدیم که حالا حاکم کیه. بحث هایی که مربوط به ولایت فقیه هست یا بکارت فقیه هست، تأثیر مردم هست، مردم سالاری هست، حضور مردم هست، اینا به خواست خدا تو بحث های بعدی، یعنی بعضی که ثابت شد دین حکومتی دارد و قانون اسلامی برای حکومت بشری تدوین شده است، اونگار نوبت میرسد که من الحاکم. حالا حاکم کیه؟ برخی ها برای اینکه این تفکر سکولاریسم را جنبه مثلا قداست و تکریم و تجلیل بدن، اینا مفرطانه دین را از صحنه حکومت بیرون کنن، چون که عده‌ای هم مفرطانه بیرون میکنن. اونایی که مفرطانه بیرون میکنن اصلا دین را معاذ الله شایسته برای حکومت نمیدونن. طبق اون شواهدی که نقل شده اشکالی در الوهیت هست، ربوبیت هست، نبوت هست، وحی هست و مانند. اونا که مفرطانه دین را از صحنه سیاست و حکومت جدا میکنن، اینا کسان هستن که میگن دین یه امر مقدس است، یه امر آسمانی است، این اگه زمینی بشه آلوده میشه. خب پس چی باید زمینی باشه؟ باید همون افکار بشری با زمین اجرا بشه و به دین به حکومت برسه. اگه آلوده شد فکر بشری است. این دو تا اشکال برش است. یکی این که اگر منظورتون هوا و هوس و اونهاست که او صلاحیت برای کارشناسی و اداره کشور نداره. اگر کار عالمانه است و محققانه است و کار کارشناس شده است که او حجت خداست، او هم قداست دارد، برهان عقلی است، دلیل عقلی است، دلیل عقلی مثل دلیل نقلی قداست دارد. اشکال دوم اینه که این همه آیات و روایاتی که مربوط به اجرای حدود است، مربوط به قصاص است، مربوط به تعزیرات است، مربوط به جنگ و صلح است، مربوط به گرفتن خراج و مقاسم است، مربوط به گرفتن زکات است، اینا باید پیاده بشه یا پیاده نشه؟ اینها اگر پیاده نشه، خب پس چطور ذات اقدس اعلان را نازل کرده؟ اگه بخواد پیاده بشه پس لازم بشه که معذرله آلوده بشه. که اینها باید پیاده بشه تا آلوده ها را تطهیر کنه. اینها هرگز وقتی پیاده بشه آلوده نمیشه. اینها اگر پیاده بشه آلوده ها را تطهیر بکنه. یه عده البته با اینها مخالفن، هم از اول هم در آخر. وقتی وجود مبارک هست ولی یه از ارواحان خدا ظهور کرد، اونجا هم باز همین اختلاف قرائت است. اول کسی که در برابر حضرت میستی، یه از علما، شما از وضع ظهور حضرت بررسی کنید، ببین حضرت که ظهور کرد کیها با او مخالفت میکنن؟ یک گروه خاصی از علما با او مخالفت میکنن. این جریان حضرت حجت جز برنامه های روزانه ماست. تنها زیارت آل یاسین یا زیارت عهد که نیست که ما هر روز داد بخونیم که. البته شما نظر شریفتون باشید یه ارتباطی هم با حضرت داشته باشید، حالا یا زیارت این زیارت عهد رو بالاخره روز یک بار بعد از نماز صبح حتما بخونید. حالی نشد زیارت آل یاسین، یه ارتباطی روزانه‌ای با داشته باشید. مرحوم شهید در دروس این تصریح میکند که برای سایر ائمه حساب کتابی هست، ولی برای وجود مبارک حضرت فی کل زمان فی کل مکان این عرض سلام جا داره. ایشون در دروس تصریح میکند که برای ائمه علیهم السلام حسابی زمانی مکانی برای وجود مبارک حضرت فی کل زمان و مکان یستحب و تسلیم و میشه تسلیم کرد. حالا آدم راه داره میره یا تنها هست، حالا لازمی سر به آسمان کنه یا رو به قبله کنه؟ او مظهر کسی است که بالاخره عین ما تولو به سما وجه الله خلیفه ی همچه ذاتیه. اگر خلیفه ی همچه ذاتیه در هر حالی به هر سمتی که باشی بگه السلام علیه وجهت الله. یک قرض اینه که اون حضرت هم که ظهور کرد یه دیم اول کسی که در برابر اون میسی یه دست علما. شما وضع ظهور حضرت بخونی، کسانی که با او درگیرن بخونی، به عنوان اختلاف قرائت با او مشاجره میکنن بخونی، حضرت قیام میکنند علیه همین ها بخونی، تا این وضع بشر تا روی زمین است همین وضع رو دارد. این چه نیست که یه شبهه علمی باشد که در برابر او بیسته که قبلش هم بود. پس برابر این امور مقدس آمده است که ما رو مقدس کند. به ما فقط به این که بتون برتون نخوره، ما آمدیم شما رو تزکیه کنیم. اون تربیت رو، اون رشد رو به همین هاست. اون جاهایی که به انسان بر میخوره قرآن میفرماد که ما این دستور رو دادیم بهتون بر نخوره، میخوام شما رو فروتن کنیم. اگر در خانه کسی رفتید بدون وقت قبلی، بدون وقت ملاقات قبلی، صاحبخانه گفت من ببخشید الان فرصت ندارم، بهتون بر نخوره. فرج او زالکی از کال کن. ما که آمدیم گفتیم قرآن یوزکی هم یعنی همین. اگر رفتید صاحب کنه گفت ببخشید من الان آماده نیستم شما رو پذیرم، شما در کمال استقبال با روی باز برگردی. این تزکیه نفوس یعنی همین. همون بایتون نیاد اعتراضم نکنید، فرجو و از کال کن. یعنی ما اگر گفتیم یوزکی هم رای تزکیه همینه، نظم رعایت کنید، بهتون بر نخوره، خودخواه نباشید، خودبین نباشید. اینا آمده که ما رو تدهیر کنه. خب حالا حدود الهی، احکام الهی که آمده برای تدهیر کردن اگه جاری بشه، اون کسی که علیه او جاری شده او بعدش میاد، ممکنه بعدش بیاد. کمن کسی که حدود الهی درباره اونها جاری بشه خوشحال برگردن. ولی این آلوده نمیشه که، این احکام که آلوده نمیشه. وجود مبارک هست امیر اون حدود اجرا کرده، خود در زمان خود پیغمبرم اجرا میشد و این حدود جامعه را تطهیر میکرد. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله دارد که حدی در باب حدود جواهر مراد فرمایید، حدی از حدود الهی جاری بشود مثل باران 40 روزه است، اینقدر برکت دارد. خب اینا قداست دارد، اینا باید تطهیر است. گاهی هم ممکنه کسی خوشش نیاد. پس این چه حرفیست ما بگیم اگر احکام و حکم الهی پیاده بشه این امر آسمانی زمینی میشه، این امر مقدس آلوده میشه؟ نه خیلی، این امر مقدس آلوده ها را تطهیر میکنه، یه دم ممکنه همچنان آلوده بمانه. حالا امروز این مقدار بسه، الحمدلله.